سیاست‌های آمریکا بایسته، در همه موارد جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های آمریکا ایستاده. شما دو هفته قبل دیدید، هفته قبل دیدید که بنده در شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه در برابر سیاست‌های آمریکا ایستادم. کسان دیگری هم که در وزارت خارجه بودند همین گونه ایستادند. شما هم بایستید، همه با هم می‌ایستیم، اما باید کاری بکنیم که آمریکا نتواند از اقدامات ما برای اهداف خودش استفاده کنه. ما باید کاری بکنیم که بتوانیم قدرت جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه و در جهان نهادینه کنیم. دوگانه سازی کاری از پیش نمی برد. باید سیاست خارجی در خدمت مقاومت باشد و باید قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خدمت پیشبرد اهداف مردم ایران باشد. ما باید از تمام امکاناتمون برای کمک به معیشت مردم استفاده کنیم و از تمام امکاناتمون برای کمک به قدرت ملی ایران استفاده کنیم. و همین بود که هر چه شما می‌خواهید بفرمایید، ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم در صحبت‌های منطقه‌ای. هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانن. من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید. شما نماینده ملتی، ملت ما ملت فهیمی است و شما هم به عنوان نمایندگان ملت فهیمید و من در برابر نمایندگان ملت با کمال خضوع حضور پیدا میکنم. حرف ها و توهین ها رو به جان میخرم. به من ذلیل گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری شجاع گفته بود. به من دروغگو گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری صادق گفته بود. اما من وظیفه دارم از شما به عنوان نمایندگان مردم بزرگ ایران بشنوم و به گوش جان بشنوم و از شما تشکر کنم. از انتقادهای شما تشکر میکنم، از حتی از تندیهای شما تشکر میکنم. اما بدانید همه ما در یک کشتی نشسته ایم، همه ما با همیم. امریکا لیبرال، اصلاح طلب، اصولگرا، انقلابی، غیر انقلابی نمیشناسد. رژیم صهیونیستی اصلاحگرا، اصولگرا نمیشناسد. رژیم صهیونیستی با کل ایران مخالف است، با تمامیت ارضی ایران مخالف است، با تمامیت و جغرافیای ایران مخالف است. خودمان در این کشتی نشسته ایم، همه با هم در این کشتی هستیم. اقتصاد رو ما همه با هم باید پیش ببریم. بخش خصوصی قسمت عمده اقتصاد ماست و ما در همه حرکت‌های اقتصادی بخش خصوصی رو به عنوان موتور محرکه اقتصاد می‌شناسیم. ما در همه حرکت‌های اقتصادی معتقدیم که ما باید کمک کنیم به بخش خصوصی. برای همین هم است که در هر سفری که من رفتم تمامی سفرها بخش اقتصادی همراه من بودن و اونها رو همراه خودمون بردیم. اگر هم الان سفر نمی روم به خاطر این است که کشورها آمادگی پذیرش ندارن. شاید در دوران کرونا بیشترین سفر وزیر خارجه رو من داشتم. من به سوریه رفتم، من به ترکیه رفتم، من به روسیه رفتم، من به عراق خواهم رفت. همکاران من به افغانستان رفتن، روابط بین دولت افغانستان رو اصلاح کردن، صلح افغانستان رو پیگیری کردن. ما در همسایگی بیشترین تلاش رو داریم انجام میدیم و انشالله موفق میشیم. اما اگر ترکمنستان مرزهاشو بسته، حتی هموطنان خودشون رو هم به خاطر کرونا اجازه ورود نمیدن، اون رو دیگه ما نمیتونیم تغییر بدیم. همکاران من هر روز با کشورهای همسایه صحبت میکنن، مرزهای ترکیه رو باز کردن، بسیاری از مرزهای عراق رو باز کردن، مرزهای ارمنستان رو باز کردن، مرزهای آذربایجان رو باز کردن، مرز افغانستان رو باز کردن، مرزهای پاکستان رو باز کردن، روابط با عمان رو برقرار کردن، روابط با امارات متحده عربی و کویت و قطر رو برقرار کردن. اینها هیچ کدوم با دعا انجام نشده، ضمن این که توکل ما هم به خدا، ضمن این که ما همواره معتقد بودیم که یک قدرت در دنیاست و نباید امریکا رو قدر قدرت دانست. دوستان عزیز، امریکا رو قدر قدرت ندانیم، برجام تحمیلی بر امریکا بود. انشاءالله تاریخ نشان خواهد داد، انشاءالله آینده نشان خواهد داد. برجام سند افتخار ایران است و همواره خواهد بود و انشاءالله در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. خیلی متشکرم، موفق و پیروز و سرافراز باشید و سلام علیکم و رحمت الله.
هلوان چند دقیقه تشریف داشته باشید؟ خب خیلی ممنون، از خیلی ممنون. اجازه بدید آقای نکوین، اجازه بدید بفرمایید. خیلی ممنون، اجازه بدید بر اساس نوبتی که گرفته شده، نفر اول اخطار قانون اساسی آقای شریعتی هستن، مالک شریعتی. بفرمایید.
259 روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از آقای دکتر ظریف خواهش میکنم که حاشیه نرم، در اصل مطلب توجه کنن. مظلوم نمایی هم نکنن.
شما
اصل 43 بند 8، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. آقای دکتر ظریف، شاخص موفقیت این بند تأثیر قیمت دلار و ارزهای خارجی بر معیشت مردمه. مسئول مستقیم دلار 20,000 تومانی بخش زیادیش وزارت خارجه است. میزان تسلط دلار بر معیشت و اقتصاد کشور از 7 سال پیش به مراتب بدتر شده. معاونت اقتصادی شما بسیار ضعیف عمل کرده. اگر آمریکای اصلاح طلب و اصولگرا نمیشناسه، آقای ظریف شما در کشور دشمن، در آمریکا، در خاک آمریکا نگفتید اگر با ما توافق نکنید رقیب ما حاکم میشه در ایران؟ آیا این بیان شما نبود؟ این التماس رأی به آمریکا نبود؟ در منطقه دیپلماسی اقتصادی شما چی کار کرده؟ تقریبا در تمام قراردادهای انرژی منطقه ما امروز سرافکنده و محکوم شدیم. در کرسنت امارات، در ترکیه، در همین ترکمنستان اخیر، قرارداد گازی ما با پاکستان و هند به کجا رسید؟ چرا همه ظرفیت‌های کشور رو به آمریکا پیوند زدید و از منطقه غافل شدید؟
خیلی متشکرم.
نکته آخر، وقت آمریکا ابرقدرت نیست، ولی شما آمریکا رو به طمع انداختید زانوی خودش رو بر گلوی اقتصاد مردم ایران قرار بده.
آقای
اخطار بعدی، جناب آقای دکتر علیرضا سلیم، 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخطار بند آقای رئیس، اصل 2 بند جیم، اصل 3 بند 3، بند 5، بند 16 و اصل 43 بند 8. من یکی دو تا سوال دارم از برادر بسیار عزیز جناب دکتر ظریف. ابتدا این دکتر رو تذکر میدم، آقای دکتر ظریف چگونه است که با 5 به علاوه 1 که مذاکره میکنید، اونجا با لبخند هرگاه مجلس میایید با توپ و تشر، با این تندی؟ آقای ظریف چه تفاوتی میکنه ما خودی هستیم یا خودی نیستیم؟ این چه لحن ادبیاتی است؟ باید جناب عالی تمرین کنید حرف نمایندگان مردم رو به گوش جان بخرید. این دکتر رو به عنوان مقدمه عرض کردم، اما اصل مطلب جناب آقای ظریف، حضرت علی فرمودید که ما مذاکره کردیم فشار بر معیشت مردم وارد نیاد. من از خود شما سوال میکنم، آیا شما نمیدونید دلار 21,000 تومان شده؟ این نتیجه مذاکرات شماست. آیا شما و آقای رئیس جمهور نمیدونید قیمت مسکن به کجا رسیده؟ این نتیجه عملکرد جناب عالی است. آقای ظریف، همین هفته قبل آقای رئیس جمهور گفتن که ما هیچ فشار اقتصادی بهمون بیاد مشکلی نیست، اگر آمریکایی‌ها تو مسائل سیاسی حالا مثلا کاری بکنن اون موقع اقدام خاصی انجام بدیم. جناب عالی فرمودید ما کلاه سر آقای ترامپ و آمریکا گذاشتیم، سر آقای اوباما. اگه کلاه سر اونها گذاشتید، چرا الان جرأت نکردید بعد از خروج آمریکا از برجام شکایت کنید؟ چرا ترسیدید که اونها از مکانیسم ماشه استفاده کنند؟ آیا این کلاهی نبود که سر تیم مذاکره کننده رفت؟ آقای ظریف، حضرت علی در مورد دیپلمات‌های زندانی ما چیکار کردید؟ بعضی از اینا بیش از یک سال و اندیس زندانن. حضرت آقای ظریف، جناب علی فرمودید که ما اصلاح طلب و اصولگرام نمیشناسیم، ولی حضرت علی در بعضی از متینگ‌های حزبی داخلی بعضی از احزاب اصلاح طلب سخنرانی‌های قرایی کردید و میدونیم چه مطالبی رو فرمودید و اون مطلبی هم که دوستان فرمودن رو که به هر کیفیت به اونها قول دادید، به اونها گفتید که اگر مذاکره به نتیجه نرسه چه کسانی پیروز میشن. آقای ظریف، شما گفتید آمریکا بر قدرت نیست، چرا در دانشگاه تهران در سخنرانیتون ملت را، دانشجویان را، دانشگاهیان را از بمب آمریکایی ترساندید؟
خیلی
فراموش کردید. ای کاش این مطلب را از همون ابتدا درک میکردید، به این ولیه برجام دچار نمیشدید. بله، تاریخ قضاوت خواهد کرد در مورد برجام، اما نه آنگونه که جناب عالی اینجا فرمودید، به نوع متفاوت.
خیلی ممنون آقای سلیمی، متشکر.
اختار
اجازه بدید
جناب آقای دلخوش. اختار ندارم جناب آقای آصفری. شماره 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، اصل 77 قانون اساسی میگه که تمام عهدنامه ها و قراردادها و مسائل مختلف بایستی از طریق مجلس شورای اسلامی بگذره. الان جناب آقای دکتر ظریف فرمودن که یک توافق 25 ساله‌ای را دارن با چینی ها میبندن که هیچ مجلس شورای اسلامی در جریان این موضوع نیست. واقعا این وظیفه رئیس هستش، هیئت رئیسه محترم هست، مجلس هستش که از دولت بخواد بنده های این قرارداد چی هستش، چه سرنوشتی برای 25 ساله کشور با قرارداد با چین دارن می نویسن. الان در فضاهای مجازی شایعات بسیار گسترده‌ای در خصوص واگذاری نمیدونم کیش و مسائل مختلف داره انجام میشه که اینا اسباب نارضایتی مردم را داره. موضوع دوم، آقای دکتر ظریف شاهد هستن در مجلس نهم چندین بار به آقای دکتر ظریف گفتیم آقای دکتر ظریف اجازه بدید یک نفر یا دو نفر از نمایندگان مجلسم با انتخاب خود نمایندگان در مذاکرات برجام حضور داشته باشن. حتی کمیسیون امنیت کتباً درخواست کردش، ولی این اتفاق شکل نگرفته، چون که آقای روحانی دیدگاهش این بود که اگر قرار از فتح الفتوحی باشه به نام دولت باشه، اما امروز بیایم صحبت از توافق و تفاهم و اتحاد داشته باشیم، این با اون رفتار دولت واقعا جور در نمیادش. خود آقای ظریف شاهد هستن در مجلس قبل چندین سفر به آقای ظریف با دیدار با آقای پوتین، سید حسن نصرالله، نوری مالکی در عراق، جاهای دیگه داشتیم. آقای دکتر، من همین رو میخوام بگم، بحث نظارتی مجلس رو میخوام بگم، چرا بعد از اون سفر که ما اومدیم یک گزارش جامعی را برای نمایندگان مجلس تهیه کردیم و گفتیم در این مذاکرات با این شخصیت های بین المللی چی گذشت و چه درخواست هایی را هم پوتین، هم آقای بشار اسد، هم سید حسن نصرالله، هم نوری مالکی که اون زمان نخست وزیر عراق بود، چه مسائلی را مطرح کردن. بعد از اون وزارت خارجه اجازه نداد یک بار نمایندگان مجلس همراه وزارت خارجه سفر کنن ببینن در این مذاکرات داره چی میگذره. اگر پشت پرده ای هستش بایستی مجلس متوجه باشه. اگر قرار از توافقاتی نوشته بشه، اگر مجلس متوجه این قضا نباشه، واقعا نمیتونیم پاسخگو باشیم.
بله دوستان دیگه اجازه بدید. آقا اینجا به نوبت دوستان اجازه بدین. آقای نقدعلی به نوبت ثبت نام کردن، الانم نوبت شماست. شما اگر اجازه بدید وقت شماست، بفرمایید.
184 روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین محمد رسول الله و الذین معه اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. من تذکرم اصل 152 قانون اساسی است.
منظور اختارت.
اختار آقای قالیباف. البته من قبل از آنی که به آقای ظریف تذکر بدهم، هرچند تذکراتی که باید به آقای ظریف داد مثنوی 70 من خواهد شد. محکمه ای باید باشد، قاضی عادلی باید باشد، و نه فقط آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی را به محاکمه بکشند به خاطر خیانت هایی که به این مملکت نموده است. من از شما تقاضا میکنم آقای قالیباف، این سیاستی که آقای ظریف در پیش گرفته است، برجامی که امضا نمود به وجهی تنظیم شد که سیستم ماشه بر ما حاکم شد، آیا مخالف اصل 152 قانون اساسی نیست؟ اصلی که سیاست اقتدار و عزت و عدم سلطه قدرت‌های خارجی را گوشزد می‌کند. آقای ظریف شرایط مقام معظم رهبری را هیچ کدام را رعایت نکردند. آقای ظریف و آقا بالا سرشان حسن روحانی گفتند در روز اجرای برجام همه تحریما به کنار می رود. امروز جناب آقای قالیباف من از شما سوال می کنم، این روشی که مجلس در پیش گرفته از ره به جای نمی برد. این که ما بنشینیم و حرفهای صد تا یقاز بعض از این وزرا را بشنویم هیچ سود و ثمری ندارد. ما دیگر روی نگاه کردن به چهره مردم را نداریم. دلار 21,000 تومان، سکه از 10 میلیون تومان گذشته، مرغ 20,000 تومان دیگه توان پاسخگویی نیست. اینها نتیجه سیاست‌های 7 ساله روحانی و تیم اوست. آقای قالیباف دیگه نشستن و گوش کردن به حرف‌های بی‌ثمر وزرای این دولت بی‌ثمر است. استیضاح رئیس جمهور را کلید بزنید.
خیلی ممنون. اجازه بدید آقای نکوی، از شما خواهش می‌کنم، اینجا نوبت گرفتم، اجازه بده. نوبت شما نیست دیگه، تعداد دوستانی هم که اختار داشتن گفتن، وقتمونم کمونه، تمومه. خواهش میکنم اجازه بدید. آره دوستانم هستن، یک نکته رو من یک جمع‌بندی از بحث داشته باشم، اجازه ده بفرمایید. من ضمن تشکر از همکارانم، دوستانی که اشاره کردن، دیگه مقررات شما دیگه آیین‌نامه رو همه رعایت کن. خیلی ممنون. اجازه بدید بحث رو یک جمع‌بندی من داشته باشم. جناب آقای ظریف، نکته ای که امروز واقعا دغدغه همه مردم عزیز ماست و نگرانی مردم عزیز ماست و همین نگرانی رو امروز اگر در یکایک نمایندگان محترم مردم هم هست، ریشه در همین مشکلات و سختی های اقتصادی است که مردم ها دارن می کشن. مردم ما در انقلاب تا به امروز، از ابتدای انقلاب تا به امروز، همیشه نشان دادن که هزینه استقلال کشورشون رو هرچه باشد میپردازن. حالا اگر جان باید بدن، نشون دادن که جانشون رو میدن، فرزندانشون رو میدن. اگر بنا هست سختی اقتصادی میکشن، سختی اقتصادی رو هم تحمل میکنن و دیدیم در این 40 سال در همه عرصه ها مردم ما امتحان خوبی پس دادن و همیشه دست به کمک مدیران و مسئولین و مقاطع مختلف بودند و انشالله در آینده هم خواهم بود. ولی اون چیزی که امروز نمایندگان توقع دارن، مردم توقع دارن، این هست که ما هزینه های اضافی بر مردم وارد نکنیم. خدایی نکرده در تصمیماتمون، در سیاست هامون، چه در سیاست های اقتصادیمون، چه در سیاست داخلیمون، چه در سیاست خارجیمون، به گونه عمل بکنیم که هزینه بیش از اندازه به مردم وارد نشه. ما امروز در حوزه سیاست خارجی، حضرت عالی خودتون به این موضوع باور دارید که اگر ما بخوایم مسائل سیاست خارجیمون رو دستگاه دیپلماسی ما پیگیری کنه و تحقق بده، اولین چیزی که بهش نیاز داریم در حقیقت تولید قدرته، داشتن قدرته. وقتی که ما قدرت داشته باشیم، توان داشته باشیم، با قدرت در مقابل دشمن و در مقابل خصم خودمون بایستیم، اونجاست که میتونیم موفق بشیم و اونجاست که در چرخه چانه زنی و در فشار اونها قرار نمیگیریم و خدایی نکرده عقب نشینی و وادادگی پیدا نمی کنیم. این تولید قدرت در کشور امروز یک بخش عمده‌ایش در حوزه توان اقتصادی ماست، کار اقتصادی ماست. در حوزه توان اقتصادی همینطور که حضرت عالی اشاره کردید، جناب آقای ظریف، وزارت خارجه میتونه نقشی کلیدی داشته باشه، کمایی که در تغییر ساختار و در تغییر رویکرد در این دولت حوزه معاونت اقتصادی رو شکل دادید. البته شاید توقع حداقل من این بود که وزارت خارجه ما بشه وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل، چون امروز جنگ ما یک جنگ اقتصادی است و امروز در حوزه بحث مسائل ارضی به هر حال با همه سختی‌هایی که هست، توقع این هست که وزارت خارجه، حالا اگر نتونستیم سرمایه گذار به کشور وارد کنیم با بحث مربوط به برجام، حداقل امروز شرایط ما به گونه‌ای باشه که پولی که مال مردم در نزد بعضی از کشورها باقی مونده و اونها سالیان سال در این کشور معاملات اقتصادی میکردن، تجارت میکردن، ما توقعمون اینه که وزارت خارجه در این شرایط سخت ارضی بتونه این انتقال در حقیقت ارز رو به کشور با تلاش مضاعف انشاءالله این کار رو انجام بده. خب بحث کرونا حتما در مبادلات مرزی ما اشکال ایجاد کرد، این را قبول داریم، ولی الان فرصت فراهم شده که بتونیم جبران کنیم و انشاءالله وزارت خارجه در بحث اقتصادی، در همکاری‌های مرزی و تبادلات تجاری انشاءالله توقع این است که جناب عالی و دستگاه دیپلماسی ما بیش از گذشته بتونه فعال باشه. نکته دوم در ارتباط با بحث آژانس، در بحث آژانس و بحث شورای حکام، به هر حال باید شورای حکام این رو بدونه، در حوزه دستگاه سیاست خارجی ما باید این رو بدونن که هرگز جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم و مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهند داد به آژانس که بتونه همین طور دستش باز باشه بیاد و بدون محدودیت هر چه درخواست میکنه، هر کاری رو بخواد انجام بده و به دنبال این باشه که حلقه های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم رو بخواد اونها رو تکمیل کنه. حتما که نه اجازه ای رو نه ملت ایران میدن، نه نمایندگان مردم میدن و نه کشور ما خواهد داد. ما در مقابل این زیاده خواهی اونها به طور جدی خواستمون از وزارت خارجه و دولت محترم این هست که سیاست‌های کاهش تعهدات برجامی رو که تصمیم گیری شده اونها رو اجرا کنه و ما در همزمان این همکاری رو ادامه خواهیم داد که در اون چارچوب توافقات در حقیقت پیش بره و ما در مقابل زیاده خواهی اونها خواهیم ایستاد و این حق ملت ماست و حق مردم ماست و امیدوارم که انشاءالله وزارت خارجه بتواند در حوزه اقتصادی که مهمترین عنصر در تقویت تولید قدرت ملی ماست وظیفه خودش رو انشاءالله به درستی انجام بده. من تشکر میکنم از جنابالی و ادامه دستور بعدی بله. مجلس رو بفرمایید.
دستور بعدی گزارش سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد عملکرد آن وزارتخانه در سال جهش تولید در اجرای بند 8 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. دعوت می‌کنیم از سرپرست محترم وزارتخانه جناب آقای مدرس خیابونی تشریف بیارن برای ارائه گزارش.
سلام. آره فایل دادیم اونجا گذاشتم.
شما خود کنترل میکنی یا نه از روی میکنی؟
نه من از روی میگم اونجا میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. تقدیر و تشکر و از هیئت رئیسه محترم که فرصتی رو مقرر کردن که من و همکارانم خدمتشون برسیم و یک گزارش مختصری از اقدامات وزارت صنعت در 3 ماه اول و سال جهش تولید عرض کنم. با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای دکتر قالیباف، من قبل از اینکه گزارش شما بدم تقدیر تشکر از آقای دکتر رحمانی بکنم. به هر حال من قریب یک سال قائم مقام ایشون بودم و شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی ایشون بودم که آرزو موفقیت برای آقای دکتر رحمانی هم دارم اینجا. صنعت و معدن و تجارتی که ازش نام میبریم سهم قابل توجه تو اقتصاد کشور داره. این بخش مهم اقتصادی حدود 40 تا 45 درصد سهم تولید ناخالص داخلی، بیش از 33 درصد سهم اشتغال و 75 درصد سهم صادرات غیر نفتی رو در بر میگیره. اون چیزی که در قالب وزارت صنعت معدن تجارت هست در 4 حوزه صنعت که ما تو این حوزه با قریب 72 هزار واحد بزرگ و کوچیک صنعتی روبرو هستیم که حدود 2.5 میلیون اشتغال تو کشور رقم میزنه. از این میزان واحدهای صنعتی 60 درصد در حدود 900 شهرک صنعتی و حدود 40 درصد از واحدهای صنعتی ما خارج از شهرک‌های صنعتی حضور دارن که همه تلاش ما اینه که تو حوزه جهش تولید بخش عمده از این واحدهایی که الان به صورت غیر فعال یا نیمه فعال هستن انشالله فعال کنیم. البته لازم به ذکر این که یکی از کارهایی که تو این 3 ماه اخیر انجام دادیم تأمین مواد اولیه کارخونجات بود که خب یک وقفه 1 ماه داشت به دلیل محدودیت منابع ارزی و تلاش کردیم که البته خرداد ماه بانک مرکزی هماهنگی خیلی خوبی داشت. البته ما از منابع ارز حاصل از صادرات تلاش کردیم که تأمین مواد اولیه کارخونجات رو تو اولویت قرار بدیم. توی حاشیه امنیت نیستیم ولی داریم تلاش میکنیم که این روند ادامه پیدا کنه. در حوزه معادن 53 میلیارد تن ذخایر معدنی کشف شده ما هست در حال حاضر که حدود 11 هزار معدن پروانه بهره برداری داره. سالانه حدود 500 میلیون تن برداشت مواد معدنی تو 4 حوزه معادن فلزی، معادن غیر فلزی، سنگ‌های ساختمانی و مساله ساختمانی و سنگ‌های تزئینی رقم می‌خوره. تو اون حوزه تلاش ما اینه که از میزان 4400 معدن غیر فعال هم تلاش بکنیم که حالا من اقدامات عمل کردم تو بخش دوم خواهم گفت که کمک بکنه به افزایش برداشت از معادن و تو حوزه جهش تولید کمک ما بکنه. همون حبس‌هایی که تو حوزه مجوزهای صادر شده برای پروانه‌های اکتشاف و پروانه برداری هست، چه در حوزه مردمی چه در حوزه نهادها و بخش‌های دولتی ما مثل ایمیدرا رو انشالله آزاد کنیم. تو بخش سوم وزارت صنعت معدن تجارت بخش بازرگانی داخلی است که یک جامعه بزرگ اصناف با حدود 3 میلیون واحد صنفی که 6 میلیون نفر شاغل تو این حوزه شکل میده و با نرخ تکفل حدود 20 میلیون نفر در حوزه اصناف مشغول نون خوردن هستند و جامعه بزرگ صنفی همیشه چه از قبل از انقلاب چه در زمان پیروزی حکومت انقلاب اسلامی که در زمان بعد از جنگ اثرات قابل توجهی تو حوزه اقتصاد و اجتماع و امنیت داشت و جدیداً شد